رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله شامگاهی یکشنبه 29 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. برنامه رو با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از سپردن 20 میل اسلحه در خاروق خبر داد. گروه از زنان خاروق از رئیس جمهور خواستند نیروهای دولتی از شهر بیرون برده شوند و در دومین روزی بازی های المپی در لندن مسابقه از نوهای دوچرخه سواری، شناوری، وزنه‌برداری و فوتبال دوام دارد. تفصیل خبرها. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید حدود 20 نفر از سلاح بدستان در خاروق اسلحه جنگی خود را به مقامات تسلیم کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت بر رادیوی آزادی گفت آنها بیش از 20 عدد سلاح نوهای گوناگون را به مقامات سپردند و افزود خلی سلاح یکی از شرط هایی است که حکومت تاجیکستان به گروه های مسلح در بدخشان گذاشته است. با گفته این منبع، هر کسی که اسلحه خود را به مقامات انتظامی تسلیم می کند مورد عفو قرار می دهد. در مذاکره برای خلی سلاح اعضای گروه مسلح شخصیت های مذهبی بدخشان شرکت دارند. مرکز منطقوی سازمان ملل متحد در تاجیکستان آید به دیپلمات پیشگیرانه در رابطه با رویدادهای اخیر خاروق اظهارات پخش کرده است. در آن آمده است سازمان ملل متحد حوادث نگران کننده خاروق را از روز 24 ایول، از زمانی که حکومت جمهوری تاجیکستان عملیات مخصوص را در ولایت مختار بدخشان کوهی آغاز کرد، زیر نظر دارد. مرکز منطقوی سازمان ملل متحد از جانب ها خواسته است که خشتنداری را پیش نموده دسترسی مردم آسایشته را به خدمات طبی، غذا و دیگر لوازمات اولیه تأمین نمایند. وزارت کارهای خارجه ایران از حوادث اخیر در مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان که خسارات جانی و مالی در پی داشت اظهار تأسف کرده است. سخنگوی این وزارت رامین مهمانپرست گفته است که امیدواریم حوادث اخیر در ولایت بدخشان تاجیکستان در زودترین وقت و با کمترین خسارات جانی و مالی خاتمه یافته امنیت و آرامش تامین شود. گروه از ساکنان شهر خاروق که بیشتری آنها زنانند در نزد بنای حکومت بدخشان گردی هم آمدند. آنها با مراجعت به رئیس جمهور امام علی رحمان طلب کردند که سربازان و نیروهای دولتی از شهر بیرون برده شوند و به قرارگاه دائمیشان یعنی به نزدیکی فرودگاه برگردانیده شوند. روز دومی بازی های تابستانه المپی در لندن ادامه دارد. در این روز ورزشگران از روی نوهای شناوری، دوچرخه سواری، زنان در مسافه 140 کیلومتر وزنه‌برداری و امثال آن با هم مسابقه می کنند. 28 ایول در روز اولی بازی ها سرگی بابیکوف و صابرجان نظرف دو ورزشگری تاجیک در بازی های المپی تابستانه سال 2012 در لندن در رقابت با حریفان خود به شکست روبرو شدند. سرگی بابیکوف در سبقت انتخابی در تیراندازی از تفنگچه پنیوماتیکی یا هوایی با مسافه 10 متر با دور نهایی راه یافت و با 562 امتیاز در زینه 44 جای گرفت. در مسابقات باکس در دور 1.16 نهایی صابرجان نظرف در وزن تا 75 کیلو از رقیبش موجنجیه کسوتا از نامیبیا از روی خالها مغلوب شد و از ادامه از مسابقه بیرون رفت. گزارش می‌رسد که در شهر الیپای سوریه مرکزی تجارتی این کشور روز دومی درگیری‌های شدید ادامه دارد. نیروهای رژیمی بشار اسد و شورشیان برای نظارت بر این شهر درگیری‌ها را ادامه می‌دهند. حکومت آلمان در اظهارات میگوید انگلا مرکل و ماریو مونتی نخست وزیران آلمان و ایتالیا قول دادند که همه امکانات را به کار میبرند تا کشورهای گرفتار بحران قرض در قلمرو پول یورو را حمایت کنند. و سخنگوی والی ولایت وردک افغانستان میگوید اسماعیل وفا ولسوالی چک این ولایت در تیراندازی افراد مسلح نامعلوم به سوی ماشین آنها کشته شده است. پسری کلانه ولسوال نیز در این حادثه زخمی شده است ولی بعد از انتقاد به شفاخانه جان داده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
در حاشیه خبرها،
مرکز هنری برای بانوان در شهر خوجند مؤسسه است که زنان معلول یا به خشونت گرفتار را به تربیت خود می‌گیرد تا آنها با محصول دست خود وسیله روزگذرانی پیدا کنند.
سه تا گل دفن با هم نشم گل دزیده یا گفتم مال نکلی.
در این مرکز، در این بارگو، کورس‌های زردوزی، گلدوزی، بوفندگی، مشروطگی، دوزندگی و کورس‌های آموزش زبان خارجی، زبان فارسی و کامپیوتری آموزانده می شود.
گروهی دخترانی که امکاناتشان محدود اینجا با تحصیل می کنند. پیش از همه مرکز اطلاعاتی مشورتی مو در زمین مراجعه می کردند که یکون هنر ندارن، معلومات اولی ندارن، شوهرشون پیش کردگی و جوی میرفتگیشون نیست.
اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی مجله خبری ما. در شهر خاروق مرکزی بدخشان خلع سلاح اعضای یک گروه مسلح ادامه دارد. در دامین رو در شبکه اینترنتی یعنی در روسیه سامانه پیدا شده است که راجع به رویدادهای اخیر فاروق مطالب به نشر می رساند. تا کجا بعضی از این مطالب دقیق و سنجیده شده اند؟ و سالهای اخیر در تاجیکستان حمل و نقل کالا یا بارکشانی از راه آهن کاهش یافته است. چرا؟ آنگونه که در خبرها شنیدید، مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که در خاروق روند خلع سلاح شروع شده است. خلع سلاح یکی از درخواست‌های مقامات تاجیکستان از گروه‌های مسلح در بدخشان است. تا امروز حدود 20 نفر سلاح خود را سپردند که به قول منابع دولتی افراد رهگم زده بودند و به گروه‌های مسلح هیچ رابطه نداشتند. در این باره و رویدادهای اخیری بدخشان فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه در گزارش چنین میگوید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید حدود 20 نفر از سلاح به دستان در خاروق اسلحه جنگی خود را به مقامات تسلیم کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی این نهاد بر رادیو آزادی گفت آنها بیش از 20 عدد سلاح نوهای گوناگون را به مقامات سپاریدند.
پایدان افتماتی کلاشنیکوف، سنایپر، اونو پلیمیوگی خطرزاکی همین برای کار زنو پیشوی و بدنی رومون باید کردیم جاو خدیم که مساعدت کنم در خورد فهمونیده و یک خطر همون جوانوی گمروه و یکی در دست یراب گستگی بنا حسود با دفعان خودیم شما دادم اومدن یاد خوشون اسپوریده شدم و با کار فهمونیده دوام دارد.
خلع سلاح یکی از شرط‌های است که 25 ایول حکومت تاجیکستان پس از یک روز درگیری پیش گروه‌های مسلح در بدخشان گذاشت. از 24 ایول سال روان در کوهستان بدخشان نیروهای حکومت تاجیکستان عملیات ویژه نظامی را جهت بازداشت مجرمان قتل ژنرال عبدالله نظروف سرور سابق ریاست امنیت این ولایت پیاده کردند. با تقاضای رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان از 25 تا 28 ایول آتش بس اعلان شد و برای گروه‌های مسلح شرایط فراهم آمد که یراق‌هایشان را سپارند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی میگوید هیچ یک از این جوانانی که یراق خود را به مقامات تسلیم کرده است منسوبیتش را به گروه این یا آن فرمانده بدخشان تأیید نکرده است. طبق وعده مقامات نفری که سلاح خود را به زمین میگذارد به جوابگری کشیده نمیشود. 28 ایول ساعت 12 روز مهلت آتش بس به آخر رسید و انتظار می رفت که عملیات نظامی در خاروق دیگر باره از سر گرفته شود. اما از داخل خارج تاجیکستان حکومت مورد انتقاد و فشار افراد علاهیده زادگان بدخشان و سازمان های بین المللی قرار گرفت. همگی یک طلب عمومی داشتند که حکومت از حل نظامی قضیه دست کشد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان سفیران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و غیره را به حضور پذیرفت و وضع جاری را تفسیر کرد. طبق خبرهایی که حالا از خارق می‌رسند، در این شهر وضع رو به بهبودی آورده است. خاله اصلی بیگی میگوید دیگر از کوچه ها سطح ها برداشته می شوند، نهادهای مسئول شهر با گل ها آب می مانند و کوچه ها را می روبند. در همین حال منابع اینترنتی از قول فرماندهان بدخشان تحت سروری طالب ایونبکوف اطلاع پخش کردند که تا نیروهای حکومتی از بدخشان خارج نشوند سلاح به زمین نخواهند گذاشت. این منابع میگویند حکومت تاجیکستان اگر در آغاز تسلیم 4 نفر را تقاضا میکرد، حالا حدود 50 نفر را طلب دارد. ناامنی های خاروق که پس از کشتار جنرال عبدالله نظروف شروع شد، طبق اطلاع رسمی 30 کشته و 36 زخمی از میان گروه های مخالف و 17 کشته و 40 زخمی از میان کارمندان مقامات حفظ حقوق در پی گذاشته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
موضوع رویدادهای خاروق را در برنامه امان ادامه می دهیم. وقتهای اخیر در شبکه جهانی اینترنت سامانه با نام پامیر وستیرو با فعالیت آغاز کرده است که اصلا خبرها را در باره خاروق و رویدادهای آن به نشر می رساند. منوچهر، جوانی بدخشانی در مسکو، می گوید آنها، یعنی گروه از جوانان که با اینترنت کار می کنند، خبرهای مطبوعاتی را به اصطلاح منیتورینگ می کنند و به این سامانه می فرستند. با وجود اینکه منوچهر را گرداننده این سامانه معرفی کردند، ولی وی گفت که به این سامانه کار ندارد و آن را بعد از آغاز رویدادهای خاروق پیدا کرده است. در مصاحبه تلفنی که با منوچهر انجام دادم، نخست از وی پرسیدم در این سامانه سرچشمه دریافت اطلاعات یا خبر چی است؟
اصلا ما در این سایت کار نمیکنیم. ما همچون جوانانی که با اینترنت کار دور هستیم، مانیتورینگی همه خبرهایی که در اینترنت هست اوید با این کارهایی که حاضر در ولایت مختار کوهستان بدخشان واقع دارند، در باره همین واقعه ها اینفرماسیه که در اینترنت هست ما اون رو مانیتورینگ میکنیم و خلاصه میبریم. ما این اخبارها رو جمع کرده در پرس‌سنتر آنالیز میکنیم و یکون خلاصه میکنیم. این سایت روزهای اخیر خبرها از آنجا میدهد و با فکر ما یکی از خبرها درست هستند، دیگری اونقدر درست نیستند، ولی این یکون سایت است که از آنجا یکون خبر رو میدهد.
در باره خورو
البته.
ببینید منوچهر، در همین سایت یک خبر نشر شد درباره امکان ترکانیدن کولی سرز از طرف گروه های مسلحه که حالا غیر قانونی گفته می شوند در بدخشان. فکر نمی کنید که این گونه خبرها جنبه تحریک آمیز دارد؟
بله، من شخصا همین خیلی فکر می کنم. این خبرها خبرهای ترکانیدن کولی سرز البته نه با این طرف نه با اون طرف منفعت ندارند.
پس شما گفتید که جوانان هستند که از سایت های اینترنتی خبرها را جمع آوری میکنند، نوارها را جمع آوری میکنند و در این سایت میگذارند. آیا قبل از چاپ شما همون گروهی که گفتید یا پرس سنتری که گفتید این خبرها را پیشکی از سرچشمه های درکاری دقیق بودن آنها را تفتیش میکنید یا همینطور مستقیم راست به سایتتان روان میکنید و به چاپ میرسد؟
با فکرم در این سایت اون خبرها البته با فکرم چی نمیشوند. پرویرکم با روستی این خبرها امیک با فکرم نیست، چون که من خودم فکر نمیکنم که این خیلی آسان است که این کل سریز رو بکفن.
چون بعضی سایت ها خصوصی هستند و اونها غرض های خودشان رو دارند، میخوان که شاید مردم تاجیک در بینشان یک اتفاقی که هست از بین رود، مبارزه بین منطقه ها محل ها را برانگیزند. و چطور است اگر مثلا کارمندان شما، کارمندان این سایت خبرها رو بدون تفتیش گیرن و در اونجا گذارن، شما طرفدار هستید به همین چیز یا چطور؟
یک بار دیگه ما با این سایت دخل نداریم. ما در این سایت خبرها رو نشر نمیکنیم. ما در این با این سایت یکون امکانیت نداریم در اونجا خبرها رو داخل کنیم. ما فقط مانیتورینگ خبرها و سایت ها که در باره واقعه های تاجیکستان کف میزنند، ما اونها رو میبینیم و با یک دیگر، با کسانی که با خبرها خویش دارن شناس باشن، میتهیم.
بله. منوچهر ببینید، به نظر شما پس گردانندگی این سایت پامیر وستیرو را کی بر عهده دارد؟
من فکر میکنم که البته از توجیکستان. ممکن باشد که در اینجا در روسیه در خارج هم با این سایت کاردور باشد. ممکن باشد که از روسیه، ممکن از توجیکستان.
مصاحبه ما را با منوچهر از مسکو میشنیدید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. بارکشانی یا انتقال بارو کالا از راه های آهنی تاجیکستان وقتهای اخیر کاهش یافته است. بنابر معلومات اداره راه آهنی تاجیکستان، در 3 سال اخیر بارکشانی 2 برابر کمتر شده است و در آینده نیز امکانی باز هم کمتر شدن آن وجود دارد. راه ورودی از قلمرو ازبکستان به جنوب تاجیکستان، یعنی قطعه راه آهن اموزنگ، قطع شده است و اکنون جانب تاجیکستان میخواهد برای جبران این محرومیت در قلمرو خود بعضی قطعه های راه آهن بنیاد کند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه.
بنابر آمار رسمی، راه آهن همچون وسیله ارزان انتقال مال و کالای تاجیکستان در 2-3 سال اخیر برتری خود را در مقابل جاده های افتوموبیل گرد گم می کند. اداره راه آهن تاجیکستان می گوید استفاده از راه آهن برای انتقال بار در 3 سال قریب 2 برابر کمتر شده است. اگر 3 سال پیش 4,302,000 تن بار و کالا به کشور از طریق راه آهن وارد شده باشد، در سال گذشته این عدد 2,854,000 تن را تشکیل داد. عثمان قلندروف، معاون اول رئیس اداره راه آهن کشور، میگوید محاصره‌ای که ازبکستان نسبت تاجیکستان پیش گرفته است، تاجیکستان را مجبور کرد مسیر نوی را بنیاد نماید.
ساختمان از طرف یومون، ساختمان نوشا از یومون سر کرده به طرف دوشنبه به طرف وحدت اومده ایستادن. حاضر از راحتی سر کرده تا کپرک وحدت گذشتن.
جناب قلندروف می افزاید که از این مسیر مال و کالا به ولایت ختلان انتقال داده خواهد شد و تاجیکستان دیگر منتظر باز شدن راه اموزنگ ازبکستان نخواهد نشست. این طرح تاجیکستان با سرمایه گذاری چین عملی می شود. پرسیده می شود اگر با بهانه هایی که تاشکند راه آهن اموزنگ را به طرف ولایت ختلان بست، همین گونه راه سری آسیا به دوشنبه را ببندد، تاجیکستان چی خواهد کرد؟ جناب قلندروف در پاسخ به این سوال ما سانش را بالا کرد و گفت که آنگاه هیچ کاری از دستشان بر نخواهد آمد. اما اقتصادشناس حکیم دورانوف میگوید که تاجیکستان در تلاش پیدا نمودن راه‌های آلترناتیوی است، ولی هنوز روشن نیست که طرح‌های نو تا کدام اندازه واقعی‌اند. از جمله طرح سری زبان هاست که راه آهن چین، قرقیزستان، تاجیکستان، ایران ساخته خواهد شد. این است که 3 سال پیش تاجیکستان ساختمان راه آهنی را از شهر وحدت تا قرغان‌تپه آغاز کرده بود تا شاید بخش از این طرح بین المللی شود. ولی اقتصادشناس حکیم دورانوف سوالی را پیش می‌آورد که آیا یک اظهارات سفیر ایران در قرقیزستان خلق کرده است؟ سفیر و هم وزیر نقلیات قرقیزستان گفتند این طرح به تاجیکستان نسبتی ندارد. حکیم دورانوف می‌افزاید
سمت تطبیق این لایحه ها هم ازبکستان در این سمت هم با الترناتیو پیشنهاد کرد و با نیت های حکومت تاجیکستان، با کوشش های حکومت تاجیکستان برای گریز از پایبندی شایب وابستگی با ازبکستان یک ضربه زد.
در همین حال اداره راه آهن تاجیکستان میگوید که بنابر محدودیت ها در راه آهن، صاحبکاران تلاش میکنند بار و کالای خود را توسط راه ماشینگر انتقال دهند. حالا قطع نظر از شاهراه دوشنبه قلمه چین، 70% مواد مورد نیاز مردم از خارجه به واسطه ازبکستان داخل میشود. اما خدمات گمرک تاجیکستان میگوید که مقامات ازبکستان برای نقلات بارکش خارجی که از طریق این کشور به تاجیکستان گذر میکنند، پیشکی گرفتن اجازت ترانزیت از آژانسی دریایی و اتومبیلی در تاشکند را تعیین کرد. نعمت رحمتوف، معاون رئیس خدمات گمرک تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت که این عمل ازبکستان به میزان تجارت در تاجیکستان و منطقه ضربه خواهد زد.
خصوصا مالایی که مثلا از جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان میاد، از جمهوری ترکیه میآید، اونجا سازشنامه بین دولتی میان این کشورها با ازبکستان ترتیب بدون اجازت نامه را پیش بینی نموده است.
کارشناسان بر اینند که مقررات نوی ازبکستان محاصره اقتصادی تاجیکستان را تنگتر خواهد کرد و احتمال می رود وزن اساسی روی راه ماشینگرد دوستی پنج پایان به افغانستان و راه اوش به قرقیزستان فرو آید. اما آنها می افزایند راه های ماشینگرد و آن هم غالباً در شرایط کهسار در حال گرانی مواد سوخت خالیگاهی را که از رکود راه آهن به میان آمده است پر کرده نمی توانند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کاهش حمل و نقل بار از راه های آهنی تاجیکستان و سبب های آن.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. بیشتری خانواده هایی که از منطقه های کولاب و بدخشان به ناحیه مرزی ناصر خسرو کوچ داده شده بودند و محل اولی زیست خود برگشتند. آنها طبقی برنامه های حکومتی به ناحیه ناصر خسرو مهاجر شده بودند، ولی نبود آب و شرایط زیست امکان نداد آنها در این ناحیه مرزی با ازبکستان مقیمی شوند. در این باره همکار ما ناصر جان مامورزاده از قرغان‌تپه چنین گزارش می دهد.
بیش از 1000 خانواده ای که از ولایت بدخشان و منطقه کولاب به ناحیه سرحدی ناصر خسرو در 250 کیلومتری جنوبی شهر دوشنبه مهاجر شده بودند، ترک مکان زیست خود کردند. طبق برنامه دولتی مهاجرت طی 10 سال اخیر نزدیک 2500 خانواده به این ناحیه مرزی تاجیکستان مهاجر کرده شده بودند، اما 3/1 این اهالی از ادامه زندگی در این ناحیه همسرحد با ازبکستان دست کشیدند. نامساعدی اقلیم، عدم دسترسی به آب صافی نوشیدنی، شورشوی زمین ها و غیره از سبب های ترک این منطقه ارزیابی می شود. طول این سال ها از ناحیه رشت قلعه ولایت بدخشان 100 آیله به ناحیه ناصر خسرو مهاجر شده بودند، اما اعضای 93 آیله به گرمای شدید و بی آبی بی سابقه این موضع تاب نآورده دوباره به زادگاه خود هجرت کردند. امریداد آخون الچیف، ساکن ناحیه ناصر خسرو که چند سال پیش از رشت قلعه همراه پیوندانش مهاجر شده است، می گوید حالا به اقلیم این ناحیه عادت کرده است.
در قشلاق دشنای روشقلق و فتا بیرخ داد در 19 آگوست سال 2002 این شده در اونجا سکونت کرده است. خمده های مهمش بودن نمی سوخوز دو میگم که دیگه طلاقانوف سبب اون که یعنی سبب بلن بودن ارارت هوا و نداشتن شرایط زندگی او وقت او به نوشوکی نبود برای امار که ایمو سبب کچه گاهی کچون در افتن.
حالا حکومت ناحیه ناصر خسرو به این مشکل مواجه شده است که برای هر یک خانواده مهاجر دستی کم 1500 سومانی مبلغ داده بود و اکنون به خاطر برگردانیدن مبلغ ها به دادگاه های این ناحیه ها شکایت برده است. آیدینای عوض‌علی و رئیس اورژانس مهاجرت و شغل اهالی ناحیه ناصر خسرو گفت بسیاری از خانواده های مهاجر که ترک ناحیه کردند مبلغ قرض دولتی را که برای بنیاد منزل زیست یا راه اندازی امور کشاورزی دریافته بودند به دولت بر نگردانیدند. تنها به دادگاه مومین آباد 35 شکایت حکومت ناحیه ناصر خسرو فرستاده شده است تا از مهاجران بازگشته مبلغ قرض دولتی شان را بستاند. خانم عوض‌علی و افزود از زمانی مراجعت به دادگاه ناحیه مومین‌آباد قریب 3 سال سپری می شود، اما مقامات این ناحیه نمی خواهند که به قضیه مهاجران بازگشته مداخله کنند. ولی اشروف رئیس ناحیه ناصر خسرو می گوید ناحیه زیری رهبریش امکان دارد برای هزارها خانواده مهاجر قطعه زمین برای بنیاد منزل و انجام عمر کشاورزی همزمان مقدار مبلغ به عنوان قرض با امتیاز بدهد.
خود مهاجر می آمد گیرم اول پیش از که مبلغ مهاجر بدیم ما اول علیزه شم بگیریم که خرجگی دهقانی تشکیل بگیریم، بعد میگیم بوده تا برای که تو برای زمین عمر جا بزرگ نباشه، صنعت نباشه، ساختمان نباشه، کل زود تا برای چه بوده یک تا بگی تا تاکی تا مرامت باری مدازایی می شود.
امسال نزدیک 60 خانواده از ناحیه های ولایت خطلان به ناصر خسرو مهاجر شدند. دولت برای هر یک خانواده بیش از $300 آمریکایی کمک پولی اولیه داده است. قرار است که تا پایان سال با 100 خانواده دیگر از نواحی قبادیان و بخش به این ناحیه هجرت کنند. حکومت ناحیه ناصر خسرو برایشان 10 هکتار زمین جدا کرده است که مشغول امور کشاورزی شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه ناصر خسرو، ولایت خطلان.
برگشتی خانواده هایی که از منطقه کولاب و بدخشان و ناحیه ناصر خسرو مهاجر شده بودند. و در شهر خوجند مرکز هنری برای بانوان باز شده است. با این مرکز اصلا زنان معلول یا زنان را به کار و آموزش جلب میکنند که مورد خشونت خانواده قرار گرفتند و برای گذران زندگی به مشکل روبرو شدند. این گونه زنان در این مرکز کسب می آموزند و محصول دست خود را در بازار به فروش می گذارند و از حساب درآمد آن زندگی خود را گردان می کنند. همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند از این مرکز بازدید کرد و این گزارش را با ما فرستاد.
صناعت جوان دختر 20 ساله خوجندی و معیوب درجه دو از نخستین شاگردان این مرکز نوتأسیس هنری است که گلدوزی آموخته است و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اینجا یک می آورد یاد گرفتم، سه تا گل دختم با هم نشم گلدوزی ده یاد گرفتم معلم کرد.
بعد ختم کورس گلدوزی صناعت صاحب سرتیفیکات شده است که به وی امکان کار کردن در کارخانه ها را فراهم می آورد. حالا وی برای مغازه مرکزش گلدوزی می کند. نگینه احمدو و رهبری مرکزی مذکور می گوید اینجا زنان و دختران نه تنها دو زندگی می آموزند. وی افزود:
در این مرکز، در این بارگاه کورس های زردوزی، گلدوزی، بوفندگی، مشوتگی، دویزندگی و کورس های آموزش زبان خارجی، زبان فارسی و کامپیوتری آموزانده می شود که این طول 3 ماه دوام می کند.
رعنا بابا جانا و رهبر شعبه کار با زنان و آیله حکومت سعود از مبتکران تأسیس مرکز هنری برای بانوان در خوجند می گوید:
گروه دخترانی که امکانیتشون محدود اینجا با تحصیل می کنند، منمین گلدوزی و زردوزی و با همین گونه دخترهای هم هستند، منمین گویم که کی مثلا لیکن هست می آیند همی خلق. پیش از همه مرکز اطلاعاتی مشورتی ما به زنان مراجعت میکردند که یکون هنر ندارند، معلومات اولی ندارند، شوهرشون پیش کردگی و جای میرفتگیشون نیست.
به گفته خانم بابا جانوا، در 6 ماه سال روان در ولایت سوخت علیه زنان 236 جنایت صادر شده است، به شمول کشتار 7 زن و به خودکشی رسانیدن 5 زنان و دختران. به نظر خانم بابا جانوا، صاحب کسب و کار شدن زن مقام و مرتبه وی را در جامعه بالا برده از خشونت های خانوادگی او را امین می دارد. وی افزود بنای مرکز را حکومت در اختیار بانوان گذاشته، تعمیر و مجهزانیدن آن با خیریه چند سازمان های جمعیتی و کارخانه ها و صاحبکاران سخاوتمند به انجام رسیده است. ویژگی مرکز هنری بانوان در آن است که بانوان محصول هنرهای دوزندگی خود را به بازار میبرند و مبلغ آن را به فعالیت مرکز خود صرف میکنند. با راه باز کردن دوکانها و پیدا کردن خریداران خود در خارج، آنها میخواهند فعالیت خودکفایی مرکز را به راه مانند. در مرکز بانوان خوجند یک تلفن باوری با رقم 678-36 هم برای زنان خشونت زده فعال است و حقوق شناس مرکز به زنان و دختران مراجعت کرده یاری رایگان حقوقی ارائه و خواهشمندان را به کورس های آموزشی جلب می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با گزارش در باره مرکز هنری بانوان در خوجند، این نشری مجله خبری را به پایان میبریم. بعد از یک ترانه سیمای هفته، مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی، غوغای تاجیکی در اینترنت و کاروان خنده پخش می شود. با ما باشید.
وقتی که به تو تنها مانم،